اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لکل امت جعلنا من سکن هم ناسکو فلا ینازعنک فی الامر و دعو الی ربک انک لعلی هدی مستقیم. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه حج را مطرح می کنیم. به آیه رسیدیم، آیه 67 و انشاءالله آیات بعد از آن. خب در آیات پیشین و بحث گذشته مطرح شد که انسان ها همواره در تقابل بین قوه عقل و وهم قرار می گیرند و شیطان آدمیان رو به سوی قوه وهم سوق می دهد. و گفتیم که قوه واهمه انسان طراحی ندارد، شیطان طراح نیست، مبتکر نیست، ناقض است، نقض می کند، تشکیک می کند. هر حکمی که از ناحیه عقل انسان و شریعت میاد، شیطان کارش این است که مخدوش کنه این حکم رو، ضربه به اون بزند، نه اینکه طرح نوی بیندازد، بطلان این رو، تردید و تشکیک در اون رو پیشه خودش میکند. به این خاطر اشاره شد این موضوع که بحثان شد که و هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. خداوند شما رو ابتداعا زنده کرده است، میمیراند، دوباره زنده میکند. خداوندی که و هو به کل خلق علیم در زنده کردن انسان ها مشکلی ندارد هزاران بار. و این مباحث گفته شد و حکم عقل گفته شد. قوه وهم و شیطان میاد تشکیک و تردید در این نکته عقلانی و مبحث معاد و زندگی واپسین و ضرورت برهانی اون و مباحث اون دارد. این دوران مطرح فهمود و اونگاه ان الانسان لکفور. انسان ها هم متاسفانه میان میپذیرند وساوس شیطان رو، از براهین و حجت عقلی و پسندیده خودشون عدول میکنن و ره به جای دیگری میروند. اینها گفته شد و تمام. حالا در این آیه شریف لکل امت جعلنا من سکن، برای هر امت و گروهی ما، جماعت امتی ما، یه راه و روش عبادی قرار دادیم. واجبان رو توضیح میدم که هم ناسکوه، آنان در این مسیر میروند. چه شد که یه باره این آیه مطرح میشه و با محتوای بسیار مهم و غنیی که دارد؟ همونطور که در باب باورها این تشکیک ها در وجود انسان ایجاد میشه، شیطان میآید و وساوس خودش رو القا میکنه، پیروان شیطان و شیطان صفتان هم همین مسیر رو میگیرن در حوزه عقاید و باورها، در باب توحید وجود خداوند، در باب معاد همون گونه که در نوبت قبل دیدیم، در مباحث نبوت و غیره، مباحث اعتقادی، و همین گونه ایزن در مباحث حکمی و عملی و رفتاری هم چنین چیزی وجود داشت و وجود دارد. یعنی گاه این تشکیک ها و این وسوسه ها که اینها توسط شیطان گفته میشه قوه وهم انسان میگیرد و در تقابل با عقل گاه میدانداری میکند، اینها ممکنه در مباحث اخلاقی باشه، ممکنه اینها در مباحث غیر اعتقادی باشه، در احکام باشه، در رفتار عملی و فقهی و امثال اون باشد، که چنین هم بود. یعنی هنگامی که پیامبر مکرم اسلام حقایق و شیوه و آداب شریعت و آیین خودشون رو مطرح کردند، مواجه شد با ایراداتی در این قسمت هم، سوای اون تشکیک ها در مبحث توحید و معاد و امثال اونها، هیهات هیهات لما توعدون در مورد معاد، و که این ممکن نیست، دور است، بعید است، چنان است. در مباحث حکمی و رفتاری هم ایرادات و تشکیک ها و وساوسی مطرح شد. میتونیم بگیم در حوزه مباحث اصول یا فروع. البته استحضار دارید اصطلاح اصول دین یا فروع دین یه اصطلاحی است که ما ساختیم، یعنی این اصطلاح از قرآن برگرفته نشده، حتی از فرمایشات و روایات معصومین این نیست. ما تقسیم کردیم، گفتیم آقا اون باورها و عقاید ثابت دین رو اصول دین میگیم، اون احکام و مقرراتی که ممکنه در ادیان مختلف تفاوت داشته باشه اینها رو فروع دین میگیم. یه اصطلاحه که ما جعل کردیم. آه به هر حال در این دو حوزه این وساوس و تشکیک ها وجود داشت. ابتداعا بحث نوبت قبل در مورد عقاید و باورها بود، من جمله مسئله مهم معاد و ایراد و شک و تردید در آن ایجاد کردن و حالی که برهانی است روشن و موجه، لذا ان الانسان لکفور، متاسفانه انسان ها ره کفر میرن و میپوشانن حقایق رو و به کجراه میرون. اما این آیه در مورد مسائل عبادی حکمی و فرعی. خب پیامبر مکرم اسلام اومدن و آداب و رویه های عبادی خودشون رو مطرح کردن. من به دلیل این که میخوام ورود کنم به مطلب، همون واژه اول رو بگم، لکل امتن، برای هر امتی. ابتدا استحضار دارید امت یعنی جماعت. فرقش با جماعت و فرقه و اینها چیست؟ فرقش اینه که به یک گروه و جماعت متحد به لحاظ هدف امت گفته میشه. یه جماعتی که هدف مشترکی دارند، کلیات مشترکی دارند، به اینها امت گفته میشه. شما میگید امت موسی، امت عیسی، امت پیامبر اسلام. اینها یه کتاب دارن، یه پیامبر دارن، یه اهدافی دارن. امت اینجا به کار برده میشه. لکل امتن، برای هر امتی قانون الهی این بوده است که جعلنا منسکن، ما پروردگار منسکی برای هر امت قرار دادیم. کلمه منسک رو در همین سوره قبلا داشتیم، اشاره شده است. از ماده نسک و نسک می آید به معنای عبادت. نسک یعنی عبادت، جمعش میشه بالاخره میاد میشه منسک، مصدر میمیش یا مصدر میمیست یا اسم زمان است یا اسم مکان، مانند مقتل مثلا. بعد منسک از ماده نسک و عبادت میشه عبادت کردن یا زمان عبادت یا مکان عبادت، این معنا. بعد جمعش هم میشه مناسک. ملاحظه میفرمایید که آیان علمای اعلام و مراجع اعظام یه توضیح المسائل دارن، یه مناسک هم دارن، اکثرشون مناسک حج. به مجموعه اعمال حج منسک و مناسک گفته میشه، چون عبادات هست. به همه عبادات مناسک نمیگیم، به عباداتی مناسک گفته می شود که تظاهر عمومی داره، حضور اجتماعی داره. به نماز شب منسک گفته نمی شه، اما به نماز جماعت منسک گفته می شه، به حج منسک و مناسک گفته می شه. پس مشخص شد لکل امت جعلنا منسکن، ما برای هر امت و برای هر جماعتی یه شیوه های عبادی و عبادتی رو قرار دادیم، یه روش های عبادی رو قرار دادیم که ممکن است بین امت موسی و عیسی و امت پیامبر شما مسلمانان تفاوت وجود داره، به دلیل سیر زمانتون، به دلیل تکامل ادیان، تکامل فهم و اندیشه انسان ها، روش های عبادی متفاوته. هیچ دلیلی نداره که در این مباحث فرعی و در این مسائل عبادی همه بندگان خدا از طول تاریخ از ابتدا تا انتهای روش عبادی داشته باشن. خیر، اگر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا است، اگر بناس این دین کاملترین، جامعترین مباحث اعتقادی، حکمی، عملی و رفتاری رو داشته باشه، در عبادات هم همینه. لذا جامعترین طرح عبادی رو ما کجا داریم؟ در اسلام. خدا به موسی میگوید اقم الصلاة لذکری، به عیسی میگوید و اوصانی به صلاة و زکا، هر دوشون دارن دم از نماز میزنن، اما نماز پیامبر کجا و نماز موسی و عیسی کجا و امت اون دو و امت پیامبر مکرم اسلام؟ این جامعترین طرح رو، عمیق‌ترین طرح عبادی رو ما در اسلام خداوند داره، به دلیل اینکه این دین دین پایانی است و باید این چنین باشد دیگه. این فصل آخر کتابه، بندگی الهی است، بسته میشه دیگه، نه وحی میاد نه پیامبری میاد، هر آن چرا خدا میخواهد باید در دل این مکتب بگذارد و ارائه کنه به جامعه بشری. خب حالا این شد، پیامبر اومدند و مسائل عبادی خودشون رو مطرح کردند. نبی مکرم پا به مدینه منوره گذاردن، به یثرب اون زمان نام قبلی اون، و وارد شدند و هجرت مهاجرین و همراه پیامبر. رسول خدا سه عمل را هماهنگ با یهودیان و ساکنان مدینه عمل کردند، سه کار عبادی رو. یک، مسئله نماز و قبله. پیامبر قبلشون رو به بیت المقدس، بیت المقدس قرار دادن، به طرف مسجد الاقصی. این شد قبله مسلمانان. نماز پیامبران، پیروان پیامبر، بفرمایید که ذبیحه پیروان پیامبر، قربانی کردنشون، گذاردن امواتشون در قبر، همه شد چی؟ معطوف به این قبله، رو به این قبله. این یک کاری بود که پیامبر انجام دادن، هماهنگ با یهودیان مدینه. کار دوم بحث روزه بود. خب بالاخره یهودیان بنابر سنت عبادی خودشون 10 روز اول سال قمری رو روزه می گرفتند. پیامبر مکرم اسلام به مسلمانان گفتند هماهنگ با اونها شما هم این 10 روز روزه بگیرید. روزگیری و روزداری شد این 10 روز اول سال قمری، یعنی 10 روز اول ماه محرم. این شد روزداری. و سوم گفتند یه روزی رو قرار بدید برای اینکه مراسم عبادی باشه، به خودتون برسید، دیگه کار و تلاش رو تعطیل کنید و به امورات شخصی، عبادی، خانوادگی و امثال اون برسید. و این روزی است که یهودیان دارن انجام میدن این رو. این عید شابات است و روز شنبه است و سبت است و شما هم هماهنگ با اینها باشید. مسلمان ها هم یه روزی رو قرار دادن در مدینه هماهنگ با یهودیان، شنبه، به عنوان روز عبادی و به اصطلاح روز رسیدن به این امور. این کار رو پیامبر انجام دادن. اما 17 ماه گذشت، خطاب شریف آمد، آیات ناب به قرآن، سوره مبارکه بقره، بعد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها. پیامبر ما این شور و حال تو رو میبینیم که میدونی مطلعی که قبله حقیقی تا ابد کجاست و کجا باید باشه. ضرورات یهودیان این بود که چنین کاری رو میکردن و بیت المقدس رو. اما ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، اولین خانه عبادی کعبه است. لذا پیامبر شما برگردید به سوی کعبه و قبله شما کعبه است. آن قبله رو تغییر دادن پیامبر و مسلمانان دیگه مشخص شد که فولوا وجوهکم شطره، باید چهره ها رو به سوی مسجد الحرام کنند. در نمازشون و در بقیه مراسمی که قبله مدخلیت داره دیگه کار روشن شد. در مسئله روزداری گفتند شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه مبارک رمضان اومد، آیات رمضان اومد، صوم للرؤیه و افطر للرؤیه، فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هر کسی که حاضر و به اصطلاح ساکن باشه در شهر خودش در رمضان روزه بگیرد. شد این ماه پربرکت رمضان. 11 سال رو خداوند انتخاب کرد، نه اون 10 روز رو. حتی به گونه این شد که دیگه ممنوع شد، دیگه بنا شد اون روزها عمل نشه. حتی برای این که به این سنت بی‌اعتنایی بشه به اون سنت قبلی و ماه رمضان جایگاه خودش رو پیدا کنه، گفتن دیگه اگر هم تو اون ماه روزه گرفتین 10 روز اول ماه رو، 10 روز نگیرید، روز دهمش مکروه. دقت کنید، یکی از روزه هایی که به شدت مکروه هست در دوره سال صوم یوم العاشوره، روزه عاشورا. الان که گفته میشه تو ذهن شما با توجه به ما عاشورای حسینی گمان میکنیم که این ارتباط با امام حسین داره این حکم، یعنی و هازا یوم تبرکت بهی بنی امیه، چون بنی امیه مثلا این روز عاشورا این جنایتو کردند و جشن گرفتند، بعد این روز اگر بگیریم در این روز میشه مشارکت با اینها و چنین چیزی. نه نه، اصلا ربطی نداره، این حکم با قبل از ولادت امام حسین است. این حکم مثلا قبل از این شهادت امام حسین ربطی به عاشورا نداره. عاشورا این روز دهم ماه، همه ماها عاشورا دارد، اما هیچ عاشورای محرم حسین ابن علی نمیشه. به خاطر اینکه اون سنت یهودی عمل نشه و شهر رمضان و ماه رمضان باشد، این کراهت یوم العاشور رو در باب روزداری پیامبر مطرح کردن. سوم هم آیه شریفه نازل شد، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. مسلمانان، هنگامی که روز جمعه شد ندای اذان ظهر جمعه داده شد، رها کنید کسب و کار رو دیگه اگر مشغولید، برید سراغ این عبادت و بعد هم برید چه و بحث جمعه مطرح شد. روز شنبه تعطیلی منتقل شد به جمعه برای مسلمانان با تمام فلسفه هایی که داره که دیگه الان وقت بیان اون نیست. به مجرد این که پیامبر این روش عبادی و عملی رو به مسلمانان گفتند، تغییر قبله، نماز این چنین باشه به این روش با این شکل با این جهت، روزداری این ایام، تعطیل عبادیتون به این شکل، فریادها از سوی یهودیان برآمد. آقا چرا ایشان ساز خودشو میزنه؟ چرا مخالفت کرد؟ اگر اول موافقت با ما و همکاری با ما کرد، چرا الان مخالفت کرد؟ لکل امت جعلنا منسکن هم ناسکو. خداوند داره این رو پاسخ میده. شما روش خودتون رو داشتید مطابق با فهمتون، مطابق با شرایط اجتماعی خودتون، نیازهای خودتون، اما در این امت طراحی جور دیگری است و این در طول تاریخ این چنین بوده است. برای هر گروه و امتی خداوند یه شرع و منهاجی قرار داده به تعبیر قرآن، یه روش های عبادی که متناسب با خودشون و نیازهای اونها، ارتقاء ذهن و فکرشون و دستورات و آداب دینی اونها باشد. جاهلیت هم رو این مسئله نکته داشتن، حتی این نکته که عرض کردم مثالی بود در مورد اعتراض و وسوسه و این مسائل یهودیان که خیلی قصه درست کردن. البته حالا من گذشتم و رد شدم دیگه، می اومدن پیش مسلمان ها می گفتن آقا ببخشید این مرحوم آقا وقتی دفنشون کردید صورتشون به کدوم طرف بود؟ می گفتن رو به طرف مسجد الاقصی. ها الان شما دیگه این اموات دیگه تون رو می زارید به طرف کعبه دیگه، به مسجد الحرام. بله بای خدا رحم کنه بو پدرتون که روش اون طرف بوده، اون که آقا پس بر مسلمانی دفن نشده است. می اومدن یه تشکیکاتی رو، یه وساوسی رو، یه مباحثی رو میگفتن که بالاخره اینها گاهی در بعضی ها اثر میکرد، گاهی جنبه یه ناباوری در ذهنشون ایجاد میکرد، یه اعتراضی ایجاد میکرد و بسیار شیطنت میکردن روی این قصه. مشابه اینها جاهلیت هم همینطور. خب یکی از مسائل بسیار مهمی که برای اهل مکه و مشرکان مکه وجود داشت و اهمیت بسیاری داشت مسئله حج بود. خب میدونید مسئله حج رو که اسلام نیاورد، خود جاهلیت عرب هم اعتناع به حج میکردن، بها به حج میدادن، مکه براشون اهمیتی داشت، شخصیتی بهشون میداد، اما خب با روش خودشون. و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاءً و تسلیتاً. این صلات یعنی حجشون. و ما کان صلاتهم عند البيت، اینا عبادتشون در نزد خانه مکا و تسلیه بود. میومدن همین ایام ذوالحجه رو اما دور خانه خدا میچرخیدن، کف میزدن، مکا و تسلیه، سود میزدن، بلبلی و کف، این عبادتشون بود. به جای که لبیک اللهم لبیک و ذکرشون، سود و کف بود. این ما کان صلاتون، قرآن صراحتا مطرح میکنه، عند البیت الا مکا و تسلیه. با وضع خوبی همین کار رو انجام نمیدادن، عذرخواهی میکنم، مقید بودن که اینکه ما جامعه احرام به تن می کنیم، اونها لباس می کندند اما جامه به تن نمی کردند، احرام هم نمی بستند، عریانن، گاه تمام بدن، گاه بخش عمده از بدن رو عریانن این کار رو انجام می دادن. این دیگه در دل شعر شعرهای عرب پر از این مباحث این چینی که در این باب گفتن و فکاهی‌هایی که از این باب در آورده بودن. خب این هم نکته بود. و بعد نکته بعدی، اسلام اومد و گفت طواف اینه، شکلش اینه، باید این باشه، این سود چیه، کف چیست، اینا گفت آقا چرا این سنت گذشتگان این بوده، عبادت اصلا این بوده، این مطالب جدید و از اینجا شروع کن و از اینجا و به این رکن و این طور بچرخ و شونه فلان. و بعد اینا شروع کردن به این مباحث گفتن، به اعتراض کردن. گذشته از اون، وقتی آداب حج آمد، خب بالاخره در همین سوره 5 نوبت رو اختصاص دادیم خدمت عزیزان به منافع حج و جلسات متعددی غیر از اون پیرامون آیات حج بود خدمتون گذشت مطلب. خب حالا حاجیان عزیز میخوان برن برای این که بالاخره احرام ببند و بیان حج رو برگزار کنن. احرام میبندند و میاد میرید کجا؟ بیرون از سرزمین حرم. یعنی این توفیق باشه انسان میره تو مسجد الحرام، میره تو حجر اسماعیل، به تعبیر دوستان زیر ناودان، بهترین جا برای احرام بستن، احرام میبنده، میاد با کاروان عزیز، میان از مکه بیرون، میرن کجا؟ عرفات. عرفات داخل حرم است؟ نه،
خارج از سرزمین حرمه. بعد میایید نزدیک میشید مزدلفه، از مرز مزدلفه ورود به منا میکنید، وارد سرزمین حرم میشید. این میشه سرزمین حرم منا. گروهی از جاهلیت عرب وقتی این حکم و دستور رو پیامبر و این عبادت رو دادن و مطرح کردند و تشریح کردند که حج این است، گفتن نحن اهل الهومس، ما بزرگان و اشراف این سرزمینیم، شأن ما نیست که برای حج گذاردن بلنشیم بریم از سرزمین مکه بیرون، از حرم بیرون. عرفات، عرفات چه معنا داره؟ ما اصلا خودمون اهل حرمیم، اهل حمص و شرافت و تجبر و اشرافیت این سرزمینیم ما. این مال این کسانیه که میان از این طرف اون طرف. ما این سنت و این روش حج رو قبول نداریم. فرمود سواء العاکف فیه والباد، چون ها که از دور می آیند چه ساکنان این سرزمین در این احکام حج یکسانند. شما هم ثم افیضوا من حیث و افاز الناس، همونطور که مردم میرن عرفات و میرن مانند اقیانوس خروشان انسانی حرکت میکنن به طرف مشعر و مشعر به منا، شما هم باید این کار رو بکنید. الا ولا بود، چرا؟ چون لکل امت جعلنا منسکن هم ناسکو. خب پس این چنین ماجرایی بود. ببینید سیر این آیه شریفه و ادامه اون در طول تاریخ هم بوده دیگه. بالاخره الان خیلی ها ایرادات به شیوه عبادات میگیرند، اینطور اینطور تشکیکه، اینها همون قوه واهمه است، وسوسه شیطانی است. دقیقا آیه در زمان خودش پاسخ این جماعت یهود و مشرکان رو میداد، در طول تاریخ هم چنین چیزی وجود داره و مطرح میکنه. خب خداوند طراح عبادات است. بارها خدمت عزیزان عرض کردم، ببینید عبادات شرعی، یه مرتبه من میخوام با خدا صحبت کنم، میخوام به تعبیر اون دوستم با خدا حالی داشته باشم، بسم الله، هیچ آدابی یا ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی، برید با خدا بنشینید صحبت کنید، به هر زبانی، به هر شکلی، به هر مدلی، در هر حالی، خوابیده، ایستاده، نشسته، برید تو رخت خواب، هیچ منعی وجود نداره. عالی. اما یه مرتبه ما میخوام یه عبادات توصیه شده شریعت رو انجام بدیم که نابترین طراحی های الهیست، کوتاه‌ترین مسیر برای عبادت و انس با حضرت پروردگار است، میخوایم اونها رو انجام بدیم. اونها چارچوب های خودش داره دیگه. دیگه پیامبر میگوید خذوا عنی مناسککم، حج رو اینطور باید انجام بدید. تمام پیشبینی ها شده است در جزئیات این و رازها و اسرار حج. نماز اینه، صلوا كما رأيتموني أصلي، این گونه که من نماز میخوانم نماز بگذارید، چون خداوند طراح این عبادات است و فرموده است عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید. من بلدم به شما بگم خانه دوست کجاست و راه حرکت به سوی خودم رو براتون طراحی کنم که از این پراکندگی و تشتت و هر کسی بخواد یه جوری کاری بکند، به در آمده همه طراحی شده بر اساس تمام حکمت‌های الهی. میشه تمام این مطالب که گفتم شرحای لکل امت جعلنا منسکن هم ناسکو. اما پیامبر بدون که این برخوردا با تو خواهد شد در این مسائل، به تک تک این مسائل ایراد میگیرن، خدشه میکنن، وسوسه میکنن، تردید میکنن. فلا ینازعنک فی الامر، با کی نداشته باش، اینا نباید با تو نزاع کنن در این امر، در این امر عباداتی که خداوند تعیین کرده. این دیگه جای چانه زنی، جای تردید و تشکیک در امر الهی نیست. عبادت طرح الهی است، اصلا راه رفتن به سوی خدا و انس با او عبادته. خب اینو چی باید بگه؟ اینو با ذات احدیت بگه دیگه، خودش باید تعیین کنه که چطور بندگان من به سوی من بیایید. فلا ینازعنک فی الامر، اما تعبیر قرآن با همه لطافت‌های همیشگی قرآن مطرح می‌کند. فلا ینازعنک از ماده چی میاد؟ نزاع. نزاع و تنازع به یه امری وقتی میره تو باب تفاعل میشه، تنازع میشه دو طرفه، نزاع کشمکشه. وقتی مفاعله میشه، منازعه میشه، تنازع میشه، این میشه درگیری که دو سو دارد، او میکشید و من میکشیدم، یه طرف دست من یه طرف دست شما، این ریسمان رو من میکشم بیام به طرف خودم، این بازی ریسمان کشی میکنند، این تنازعه. نزع اصلا در لغت یعنی کشیدن. شنیدم به هنگام نزع روان به هرمز چنین گفت نوشیروان، نزع روان یعنی کشیدن جان برون از بدن، یعنی جان دادن. نزع کشیدن. منازعه یعنی من میکشم او میکشد، دو طرف داره، دو طرف داره این کار. اما اینجا قرآن میگه فلا ینازعن نک فی الامر. خب وقتی یه امری و یه کاری دو سویه است، وقتی ما یه کار بدی رو بالاخره میخوایم بگیم که دو طرف داره، آقا با هم بگو مگو نکنید، با هم جدل نکنید، دو طرف رو باید بگیم دیگه، با تکلیف هر کدام رو بهشون بگیم. اما اینجا میبینید خداوند این خطاب رو به پیامبر میکنه، خطابی که مربوط به دیگران است به پیامبر مطرح میکنه. فلا ینازع انک فی الامر. پیامبر نباید اینها نزاع کنند در این امر با تو. خب چرا به پیامبر گفته میشه؟ بله این مسئله اینها حق ندارن در این مسئله این چنینی نزاع کنن. توضیحی میخوان، تبیین دلیل میخوان، بسم الله کاملا براشون گفته میشه مطلب و رازهای اون، حکمتهای اون رو پیامبر بازگو میکنه در مورد حج، بقیه عبادات غیره. اما بحث نزاع و کشمکش و جدل دیگه اینجا معنا نداره. اما چرا کاری که باید به اونها گفته بشه، آقا اینها نباید نزاع کنن، خب به خودشون خداوند بگه، چرا به پیامبر میگه فلا ینازع انک فی الامر؟ بسیار ظریف و دقیق. این نوع خطاب ها رو تو قرآن زیاد داریم، متعدد داریم. حالا یعنی گاهی مثلا مطرح میشه که عرض به خدمتون بجنگید با اون کسانی که دشمنان و کفاری که اونها در حال جنگ با شما، بجنگید با اونهایی که نزدیک شما، یعنی آزار و آسیبشون رو به شما متوجه میکنن دیگه، بیرون کاری نداره شما باشون مقابله کنید. بعد فهمد ولیجدوا فیکم غلظه، باید کفار در شما غلظت بیابند. فعل امر گفته میشه به کفار، امر میشه به ما ولی گفته میشه ولیجدوا فیکم غلظه، اونا باید در شما غلظت ببینند. درست، اگر اونا دشمنان در شما اقتدار ببینند دیگه فکر دشمنی نمی کنن، خیال فتح سه روزه ندارند دیگه، اینا میترسن و دست و پای خودشون رو جمع میکنن. نباید کفار بترسن، اما خطاب مسلمانان میشه. چرا؟ چون مسلمانان باید این کار رو بکنن. مسلمانان اعدو لهم ما استطعتم من قوه، باید نیرو و توانشون رو جمع کنن. لذا خطاب به مسلمانان میشه، ولی اینکه تکلیف در مورد کفار مثلا فرض بفرمایید. در اینجا هم اینطوره. خب اونا دارن با پیامبر نزاع میکنن تو این مطلب، اما به پیامبر میگه فلا ینازعن نک فی الامر، پیامبر اینا با تو نزاع نکنن. خب به خودشون پروردگار باید گفته بشه، رو به پیامبر گفته میشه. چرا؟ چون زمینه ایجاد این نزاع میتونه دست پیامبر باشه. پیامبر در برخورد با این جماعت میتواند به گونه ای عمل کنه که تحریک ساکن کند، میتونه به اینها پاسخ بده، کلوخ انداز را پاداش سنگ است، جوری مقابله کنه که این نزاع را آتش افروزی کند، نفت بر این نزاع بریزد پیامبر و تحریکش کنه، و میتونه کاری بکند که این را آرام کند و بخواباند. لذا به پیامبر گفته میشه هر که بامش بیش برفش بیشتر. پیامبر که فهم و ادراک و شخصیت و اون در یه سطح برتری است، به اون گفته میشه. چون مطلب لطیفه نمیخوام ردشم، بذارید یه نمونه دیگه بگم خدمتون. در روایات داریم سباب المؤمن فسق، فحاشی به مؤمن موجب فسق میشه، یعنی کسی که به یه مؤمن این فحش میده فاسق، این فاسق، این از کسایی که غیبتش مجازه. اگر دیدید به یک مؤمنی کسی فحاشی کرد، حکم کنید به فسق، شک هم نکنید. این بیان از این عبارت چیز دیگه هم استفاده میشه. کلمه سباب مثل نزاع، این هم یه امر طرفینی است. یعنی این هم اگر به یه مؤمنی حالا فحاشی شد، این مؤمن میتونه جواب بده؟ سباب المؤمنه فسقون، کفرون، نه مؤمن نمیتونه جواب بده، نمیتواند پاسخگو باشد، ناسزا را با ناسزا جواب بده، حق نداره. از زبان مؤمن نباید کلمات ناروا خارج بشه. خداوند خطاب میکنه اینجا در یه امر طرفینی، در روایات معصومین به مؤمن خطاب میکنن، مؤمنی که ممکن مورد ناسزا قرار میگیره، میگن تو نباید جواب بدی چون تکلیف این مهمتره. نمونه آوارد شدن، معصوم علیه الصلاه و السلام، دیدن دو نفر با هم درگیر شدن، دارن با هم فحاشی میکنن، فهمیدن کلاهما فی النار، هر دوشون جاشون دوزخه، این میگفت یکی اون میگفت یکی این میگفت یکی این میگفت از اون مطالب اونچنانی کلاهما فی النار. بعد فرمودن البادی من هما ازلم، اونی که آغاز کرده ظلم بیشتری کرده و عقوبت بیشتری دارد، که این نزاع و این رو درست کرده. پس ببینید در خیلی جالبه خداوند خطاب میکنه به پیامبر فلا ینازع انک فی الامر، پیامبر اینها نباید با تو نزاع کنه. خب چرا به پیامبر میگه؟ به دلیل اینکه فهم پیامبر، ادراک پیامبر و دانش پیامبر به حدی است که سخن خدا رو میفهمه، میتواند کاری بکند که زمینه نزاع پیش نیاد. چقدر آموزش دقیقی است این نکته عزیزان. در ارتباطات اجتماعی، در ارتباطات خانوادگی ما وظیفه داریم و نقش داریم که زمینه تحریک مخاطب و طرف مقابلمون رو ایجاد نکنیم. من مسلمان شرایط رو در گفتگو رعایت کنیم، زمان مناسب رو انتخاب کنیم، به گونه ای با هم گفتگو کنیم که موجب برانگیختگی در طرف مقابلمون نباشه. بالاخره این مرد اومده خسته وارد خونه شده، حالا این خانومم یه موردی پیش اومده است و تلفنی زنگ ها برای که به صدا در می آید زنگی به صدا در اومده و مطلبی از اون طرف خط گفتن. حالا همین الان اون با تمام خستگی که از صبح داره اومده، اینم شروع میکنه آقا دقیق یک به یک میگه و به تعبیر این دوستان میره روی مخ این و گیر میده، از نوع خراسانی، از جنس مشهدی با مدل سپیچ. خب این بنده خدا دیگه هنگ میکنه دیگه، یه مرتبه مینید برمیگرده چیزی رو پرت میکنه یه جایی، بعد دیگه درگیری شروع میشه، او میکشید و من میشه تنازع. خب زمان گفتن این حرف وقت خودش رو داره. لکل مقام مقال، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. اینجا در این نزاعی که بین این زن و شوهر پیش میاد، خطاب اینه که خانوم شما انتخاب درست بکن، وقت درست بکن، وقتی رو انتخاب کن که بتونی موفق باشی تو این گفتگو و ارتباطت، نه اینکه بدترین زمان رو انتخاب کنی برای گفتن یه مطلب. پس اینجا گاه ممکنه تکلیف مال دیگه، ما خطاب به دیگری میکنیم به دلیل حساسیت و اهمیتی که اون مخاطب داره. فرمود فلا ینازع انک فی الامر، پیامبر اگر اینها کشم کشم میخوان داشته باشن شما اعتنا نکنید، ود او الی ربک، شما کار خودتون رو بکنید، شما کار دقیق علمی و فرهنگی خودتون رو انجام بدید، باکی هم نداشته باشید. ود او الی ربک، مردم رو فرا بخوان به سوی پروردگارت با همون روش های خودت، با ادعا الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادل هم بلتی یه احسن که در ادامه عرض می کنم، با روش های پسندیده و معقول خودت انسان ها رو دعوت کن. چرا؟ چون انک لعلی هدی مستقیم، تو مشکل نداری پیامبر. اینا اگر نزاع می کنن اینا از وساوس و بالاخره تحریکات شیطان است و قوه وهم است که میان در یه امر مسلم الهی این گونه خدشه می کنن و نمی فهمن چی دارن میگن غیبی هاشون. اما تو انک لعلی هدی مستقیم، چقدر تعبیر زیبایی رو در مورد پیامبر، وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی، خداوند به کار میبره. انک لعلی هدی مستقیم، تمام آرزوی ما این است و دعا ما از خداوند این است که اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را در صراط مستقیم قرار بده و ما را هدایت کن به صراط مستقیم که در صراط مستقیم حرکت کنیم. اما در مورد پیامبر این نیست، انک لعلی هدی مستقیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. علی للاستعلا در کلام عرب، وقتی میخوان اون اوج و توفق و برتری رو به کار ببرن، علی رو در کلام عرب به کار میبرن. پیامبر تو نه تنها در هدایت مستقیم و صراط مستقیمی، بلکه بر صراط مستقیمی، یعنی تو شاخص صراط مستقیمی، تو تعیین کننده مسیر مستقیم به هدایت الله هستی، تو نماد و سمبل کامل هدایت و صراط مستقیم خداوندی هستی. پس هیچ باکی نداشته باش، اما مسئولیت تو سنگینه، نباید تحریک کنی اونها رو، نباید وقتی نزاع میکنن شما دم به دم اونها بدی، بلکه با تمام حکمت حکیمانه خودت رفتار کن، کنترل کن، کار خودت رو ادامه بده، دعوت به سوی خدا کن و بدان که تو بر صراط مستقیم هستی و مرضی رضای خداوند سیر خودت رو ادامه میدی. حالا اگر دست بر نداشتن و ان جادلوک فقل الله اعلم بما تعملون، اگر اومدن اینا جدال کردن با شما. ببینید جدال از ماده جدل و جداله می آید. گفتیم وقتهایی جدل یعنی پیچاندن و تابیدن. آقا این پنبه رو میان تنابش میکنن، شروع میکنن تابیدن، میپیچن میپیچن، چی میشه؟ صفر میشه، میشه تناب محکم. حالا اگر برعکسش کردن، شروع کردن از اون طرف پیچیدن، چی میشه؟ کلمه را تلتی نغزت غزلها من بعد قوتن انکاسا. قرآن مثال میزنه اینا که آقا هرچی میگه ما ضرب المثل داریم، میگیم هرچی رشتیم چیکار کردن؟ پنبه کردن. این همونه، یعنی برعکس تابیدن. جدال در معنای لغوی یعنی تابوندن برخلاف جهت. معنای دوم جدال زمینه، به تابونید کسی رو که بزنیدش زمین، این میشه مجادله. جدال و مجادله یعنی پیچوندن و به زمین زدن. خب حالا پیچاندن دو گونه است. گاهی ما میپیچانیم کسی رو، تابش میدیم از چرخش و این پیچش از حق به باطله، گاهی از باطل به حقه. ما میپیچانیم کسی رو که از مسیر حق ببریمش به باطل، گاهی میپیچانیم که از باطل ببریمش حق. اون جایی که داریم از باطل به حق میبریم میشه و جادل هم بلتی هی احسن. پیامبر به بهترین شکل، زیباترین و نکوترین روش، اگر کار به جدال کشید، اول آیه رو خوندم الان، اول حکمت بعد موعظه، یعنی اول استدلال و برهان، دوم نصایح و حکم و سخنان دلنشین و پسندیده. اگر هیچ کدوم اثر نکرد، دیدی جدال میکنن دیگه، اینجا اگر نوبت جدال شد باید جدال احسن باشه، شخصی نباشه، برای خنک کردن دل نباشه، بلکه این مهارت رو داشته باشه که بپیچونی اینها رو به مسیر درست بیاوری. این میشه جدال احسن. فرمود و این، حالا اینجا اون بحث نیست، و این جادلوکه، اگر با تو جدال کردن، دیدن جدال میکنن پیامبر، هدفشون این که تو رو از حق بپیچونن، تو رو به زمین بزنن، بحثشون شخصی است دیگه، اینجا رها کن. خیلی نکته جالب. ببینید در باب امر به معروف و نهی از منکر، زمانی که این مباحث مطرح میکردیم خدمت دوستان عرض کردیم، از شروط و قواعد امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیره. اگر شما در یه جایی منکری رو میبینید، زشتی رو میبینید، خب اقدام میکنید، حسب وظیفه میگید آقا من به وظیفه عمل کنم، مسئولیت اجتماعی دارم، مسئولیت دینی دارم. اما اگر اقدام بکنید، اثر که نداره، اثر معکوس داره، یعنی یه منکر دیگه ایجاد میشه این برخورد شما، از دل این برخورد، اینجا جایگاه نداره. نهی از منکر در جایی است که احتمال تأثیر باشد، ولو اندک اما احتمال تأثیر باشد، و الا این آب در هاون کوبیدن است و ره به عوض رفتن است، فایده ای نداره. پیامبر وین جادلوکه، اگر اینا اومدن تو مقام جدال، بدون دیگه بر سیه دل چه سود خواندن وحی، نرود میخواهنین در سنگ، ولشون کن دیگه، کاری نکن، بلکه فقل الله اعلم و به ما تعملون، اینها رو واگذار کن به خداوند و بگو خدا آگاه است به آنچه میگویید، به نیاتتون، به سوء دلتون، به اغراضتون، به اهداف شومتون، پروردگار من آگاه است. و فقل الله اعلم بما تعملون، اونچه که عمل میکنید، و الله یحکم، حالا پیامبر تو واگذار کن به خداوند، و الله یحکم بینکم یوم القیامه فیما کنتم فیه تختلفون. عجیبه، خداوند حکم میکنه در میان شما فردای قیامت در آنچه که با هم اختلاف دارید. قبل از این که آیه رو توضیح بدم، از آیه روشن میشه که بسیاری از این اختلافات نظری و فکری که در بین انسانها هست تا قیام قیامت برداشته نمیشود، بود خداوند در قیامت روشنش کنه. برای گروه این اختلافات روشن نمیشه، در میان جبری و اهل قدر این نزاع تا حشر باشد ای پسر. بسیاری از این نزاعها آیه نشان میده که اینها در دنیا حل نمیشه، فردای قیامت حل میشه، یعنی گروهی دست بر نمیدارن، لذا این نزاعها میمونه. از آیه این رو استفاده میکنیم. خب حالا تفسیر خدا آیه، فرمود به اینها بگو که خدا میداند که شما چه میکنید، علم داره به نیتتون، غرضتون، اهدافتون، و با اینها جدال نکن. و بدون که الله و یحکم و بینکم، خداوند حکم میکند بین شما فردای قیامت در آن چه که در آن اختلاف نظر کردید. خب الله و یحکم و کلمه یحکم و حکم یه معنای لغوی داره که بسیار تعیین کننده است. حکمه ای منع، حکم منع. یعنی در دستگاه قضا ما دو تا واژه داریم، یکی واژه حد، یکی واژه حکم، احکام و حدود. جالب اینه که هر دوی اینها به معنای منع پیشگیری است که نظام حقوقی اسلام رو نشان میده که آقا در دستگاه قضا به نظام حقوقی اسلام مبنا بر پیشگیری است، پیشگیری از وقوع جرم. اصلا این حدودی که شما میشنوید میگید حد سرقت، حد زنا، اینا حد اسمش، حد شرب خم، 16 مسئله است که اینها رو بهشون میگن حدود در اسلام و مجازات تعیین شده و تعریف شده ای داره. یعنی دست قاضی و حاکم نیست که برای اینها مجازات تعیین کنه، به اختیار قاضی نیست، اگر ثابت شد مجازات این است، از قبل تعیین شده است، به اینا میگن حدود. خود کلمه حد به معنای منعه. به آهن چه میگوین در کلام عربی؟ حدید. چرا؟ چون ممنوع الدخوله، میزنی فرو نمیره، بهش میگن. به دربانها در کلام عرب میگفتن، به بوابها و دربانها میگفتن حداد. با آهنگرم که حداد میگفتن، به اونا میگفتن حداد. چرا؟ چون جلو مردم رو میگرفتن، نمیذاشتن وارد بشن. اینا نقششون جلوگیری بود، به اینا میگفتن حداد. در رومی من میگرد. حدود الهی، حد از ماده من میاد، مشخص میشه این حدود که خداوند تعریف کرده، تلکه حدود الله در قرآن میاد، جنبه پیشگیری و من از وقوع جرم داره عزیزان. اینا جنبه مجازات و کیفر نیست. به واقع اینها اینه که مجرمان حاشیه امن حس نکنند و بدونن که جنبه پیشگیری از وقوع جرم نگاه غالبی است در دستگاه قضا در شرع مقدس اسلام. احکام حکمم همینه، حکمه ای منه، اونم از ماده من میاد. یه وقتی به دوستان میگفتم این لگام، لجام، افسار که میندازن گردن این حیوان، میگیرن کنترلش میکنن، در کلام عربش میگن حکمه، اصلا چون منعش میکنه. اصلا به قاضی حاکم گفته میشه که دستی که حاکم ببره خون نداره. چرا به قاضی میگن حاکم؟ چون عامل جلوگیری از جرائم و مسائل اینچنینی در جامعه است. فرمود الله یحکم بینکم یوم القیامه، خداوند حکم میکنه و تمام من الهی فردای قیامت خواهد بود. الله یحکم بینکم یوم القیامه، قضاوت میکند و پیشگیری میکند از تمام منعتون، میکند از تمام کجیها و بدیهایی که کردید، تموم میشه دیگه، به پایان میرسه. یوم القیامه فی ما کنتم فیه تختلفون، در آن چه در آن اختلاف کردید و خصومت کردید. بعد یه باره میگه علم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء و الارض، آیا نمیدانی پیامبر که خدا آگاه هست با آنچه در زمین و آسمان است؟ نفهمیدیم چی شد؟ ارتباط مطلب با موضوع قبلی و حکم داوری خدا و در قیامت با این علم تعلم ان الله یعلم چیست؟ خیلی ظریف و لطیف ماجرا. ببینید عزیزان، مهمترین مشکلی که ما در باب قضا و قضاوت داریم در تمام فرهنگ‌های بشری و جوامع بشری، دانش قاضی نسبت به موضوع پرونده است. یعنی مشکل اصلی ما اینه که قاضی میاد میخواد صدور و حکم کنه، قلم دست کیست؟ جناب قاضی. وظیفش چیه؟ احقاق حق، این پرونده رو حل کردن و حق رو به صاحب رساندن. خب حالا تو این پرونده دو نفر هستن، ما یه مدعی داریم، یه کسی که ادعا بر علیه اون شده است، شاکی داریم، متشاکی داریم، یه خوانده داریم، یه خواهان داریم به تعبیر پارسی امروزین ما، و اینها. سوال، آیا اون کسی که میاد طرح دعوا میکنه در دادگاه میدونه چه کاره یا نه، حق با کی یا نه؟ هم میدونه دیگه. اونی هم که علیهش دادخواست داده شده، او چی؟ او نمیدونه ماجرا چیه؟ چرا؟ کسی که این وسط نمیدونه کیه؟ قاضی. کی باید حکم کنه؟ قاضی. خیلی مشکله. اینی که بعضی از دوستان قاضی میگفتن، قاضی به واقع جاهلون بین العالمینه، یعنی این دوتا میدونن چه خبره اما قاضی نمیدونه چه خبره. باید حکم. خب حالا مستندات علمی قاضی چیست؟ قاضی که تو صحنه نیست، کار میدانی که نمیکنه قاضی، بلکه بر اساس آن نیست که پیش روی اون گذاشتن پرونده رو، اومدن گذاشتن رو میزش. نباید هم قاضی کار میدانی بکنه، یعنی قاضی تو اتاق دربسته است. جالبه، خیلی این مباحث قضا در اسلام، آداب و اخلاق قضا خودش بابی اصلا. دو تا نکته در مورد مقام قضاوت و قاضی وجود داره که خیلی مهمه. یکی این که قاضی نباید امورات شخصی منزلش رو خودش انجام بده، یعنی نباید بره بازار خرید کنه، باید مأمور خرید داشته باشه. چرا؟ چون وقتی میره وارد مغازه میشه و میخواد با کسبه خرید کنه، بعد در مظنه بیع محاباتی قرار میگیره، میگن آقا این فاکتور خرید اینه اما قابلی نداره، من 20% زیر خرید به شما میدم. چرا این کار میکنید؟ اسم این درسته این معامله یا نه؟ این بیع محاباتی اسمش. بله. بعد همه کس را دندان به ترشی کن شود، به جز قاضی که دندان او به شیرینی کن شود. بعد فردا روزی پرونده میاد مرتبط با این آقا پیش روی این قاضی، بعد چیکار میتونه بکنه؟ اونم باید 20% زیر فاکتور دیگه حکم بده دیگه. اونم باید جواب خوبی را کاسه جایی رود، به قول ما مشهدی ها که باز آید قده. لذا آقا در اسلام میگن قاضی خودش بازار نره، خرید امورات رو انجام نده. دومون که قبلا عرض کردم خدمت دوستان، برای قاضی شما حقوق تعیین نکنید. قاضی چه که سفید امضا بگیرد، نیازمندی هاشو بنویسه، دریافت کنه. المرتزقه تو من بیت المال باشه. بیت المال زندگی قاضی رو در حد خوب بچرخاند و حقوق ثابت بهش ندید که بعد برای کسر بقیه امورات زندگی کار به زیر میز و اون طرف میز و این بر میز و اون بر میز و به این کارها کشیده نشود. خیلی جالبه و به شما عرض میکنم که در بعضی از جاهای دنیا این کارها رو میکنن ها، یعنی قضات حقوقشون آزاده، اینا رتبه و فلان و حقوقی ندارن، اموراتشون باید اداره بشه. اینها توصیه های اسلام است. حالا برگردیم. بالاخره آقا مشکل ترین کاری که در مورد قاضی وجود داره این بحث آگاهی قاضی است. این منصب قضاوت و این جایگاه حساسی، این جمله امیرالمومنین تکان دهنده است. این اسمی که میگم شنیدید همتون، شریح ابن حارث کندی، شما بهش میگین شریح قاضی. منصوب عمر ابن خطاب بود، شد قاضی القضات مدینه و ادامه داشت در زمان عثمان و رسید دوران امیرالمومنین. امام راضی از بعضی از قضاوتهاش نبودن، یه معامله هم انجام داده بود که امام نپسندیدند و امیرالمومنین عزلش کردند. آقا بلوایی در مدینه به پا شد، راهپیمایی، تظاهرات میلیونی، به قول ما امواج خروشان انسان‌ها راه افتادن، شعار دادن وا عمرا وا سنت عمرا وا عمرا وا سنت عمرا. علی قاضی منصوب عمر را برداشته عزلش کرده است. امیرالمومنین مونده، گفتن آقا باش برو، حالا مردم تو رو میخوان، برو قضاوت کن. اما آقای شریح بدون جایی نشستی که هازا مجلسون، این مجلس و جایگاهی است که کسی اینجا نمی نشیند، یا نبی یا وصی نبی یا شقی. امیرالمومنین بهش گفتن. و جالب این که این شریح قاضی بعد از امیرالمومنین هم ادامه داد، 60 سال قضاوت کرد. تو ماجرای کربلا هم رد پاشو یه جاهایی میبینید، در ماجرای هانی و هماهنگیاش با عبیدالله زیاد و داستانها داشت. از چهرهای عجیب پیچیده جا داره اصلا یه سریالی به زندگی شورای قاضی اختصاص داده بشه. نمیدونم کسی فکرش کرده بود الان به زمان من جاری شد یا نه، اصلا جا داره همچین چیزی بشه. خیلی پیچیدگی ها و رازهای تاریخی حل میشه با شخصیت شریح قاضی. خب پس این جایگاه جایگاهی است که آن نبی می نشیند یا وصی نبی می نشیند، یا بالاخره عرض به خدمتون حالا یه کسی که 140 واحد درس خونده و یه دوره کارآموزی هم دیده بیاد بنشینه پشت میز قضاوت. آقا چقدر میتونه اصالت در قضاوت داشته باشه؟ این آقا طلبه نمیدونم سطح 3 حوزه رو خونده، یه دوره ببینه بره پشت میز قضاوت بنشینه. این علم قاضی خیلی مهمه. لذا فقها وقتی میگن که در بحث قضا که قاضی نیاز به چی داره، وقتی همه علوم لازمش رو میگن، میگن در نهایت نیاز به تایید الهی و شمل
قضا داره، این شمول قضا وحد داشته باشه بتونه درست بگه. پس آقا مشکل قاضی چیه؟ مشکل علمه. این پرونده تحقیقات محلی شده، عرضم به خدمت استاری یه گزارشی رو نوشته، تو کلانتری پرونده رو بستن میذارن مقابل قاضی. قاضی به خارج از این پرونده میخواد رأی بده؟ نه. مشکل قاضی مشکل علم است. مشکل داوری و قضاوت مشکل علمه. فرمود الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون. خدا حکم میکنه در میان شما فردای قیامت. حالا خدا که حکم میکنه، خدایی است که علم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض. حالا دائره و حیطه علم الهی که میخواد قضاوت کنه چیه؟ به تمام هستی و آسمان ها و زمین. عزیزانی که دیشب بودید و لذت بردیم از اون خطبه دلنشین 178 امیر المؤمنین و علم الهی که خوندیم با هم، این دائره علم خداوند. اگر بحث قضاوت خدا با این علمش داوری میکنه فردای قیامت که یعلم ما فی السماء و ما فی الارض، هر آنچه در آسمان هاست تمام علم اون در نزد خداوند است. با این پشتوانه ذات احدیت پرونده های تک تک انسان ها اختلافات رو بررسی و رسیدی می کند. یعلم ما فی السماء و الارض ان ذلک فی کتاب. تا که این جمله گفته شد یه نکته میاد. این دوستان عزیز کنکور دادن. خب حالا این دوستان عزیز که کنکور دادن یه سال زحمت کشیدن، سالهای قبل زحمت کشیدن، شما یه ماه بعد از کنکور دوباره ازشون کنکور بگیرید، ببینین چی کار میکنن، ببینین آیا 20% 30% اونی که بازده و ارزیابیشون بود الان دارن. گاهی من میگم سر کلاس به دانشجون میگم آقا این پایان ترم شما امتحان دادی 20 هم گرفتی، اگر یه ماه دو ماه دیگه من ازت امتحان بگیرم چند میگیری؟ 10 میگیری؟ قاطعا اینه. چرا؟ چون ما یه آفتی تو دانش داریم که بزرگترین آفته، آفت العلم النسیان. فراموشی در بعضی جاها نعمت هست. انسان یه غم جانکاهی در وجودش میاد، اگر این غم همیشه با انسان باشه چه اتفاقی میفته؟ زندگی تلخ میشه، اصلا انسان نمیتونه زندگی کنه. لذا نیاز به این داره که فراموش کنه این اندوه و این غم رو. یه شادی های اونچنانی انسان میاد شرنگ جانش رو، عسلی شیرین، بخواد اینا همیشه با انسان بمونه. حالا بعد مواجه میشی با یه صحنه های جدی که دارن میگرین تو داری میخندی. و این نمیشه، باید این نسیان و فراموشی بیاد که انسان دیگه بگذارد از این ماجرا. اما جایی که فراموشی عیب و آفت بزرگیست علمه، باب علمه، که انسان متاسفانه به دلیل نسیان علمی و فراموشی علمی این داشته ها و زحمت های خودشو از دست میده. لذا فرمود خداوند که میداند آنچه در آسمان ها و زمین است، بعد ان ذلک فی کتاب. حالا برای اینکه انسان علمش رو حفظ کنه و از نسیان محفوظ بمانه چه باید بکند؟ قید العلم بالکتابه، علم رو با کتابت ثبتش کنید. اصلا خود کلمه کتابت یعنی ثبت کردن، کتاب یعنی امر ثابت و مسلم. اینی که خداوند در قرآن نون و القلمه و ما یسترون، سوگند به قلم و آنچه نگاشته می شود. اینه که الذی علم بالقلم، در اولین آیات نازل شده بر پیامبر خداوند یاد می کند از این که خدایی که آموخت انسان رو به قلم و این ارزش قلم و جایگاه قلم و نوشتن عجیب شگفت انگیز است، میراث مکتوب انسان ها. فرمود این علم الهی گمان نکنید که این علم علم متزلزلی است. ان ذلک فی کتاب، این ثبت شده، قطعی شده و مسلم است. لذا خداوند بهترین داوری رو در مورد انسان ها خواهد کرد. ان ذلک علی الله یسیر، و این حکم کردن و داوری بر خداوند آسان است. خب ببینید مشکل دیگه‌ای که تو دستگاه قضا داریم، بالاخره قاضی با تمام علم خوب شمل قضا، اطلاعات خوب پرونده، حکم صادر میکنه. بعد میگیم آقا مگر انشاء حکم نشده؟ حکم صادر نشده. میگید آقا گیر کردیم تو اجرا احکام، آقا توان اجرا این حکم رو ندارن، این باید قلع و قم بشه، نمیکنن، توانشو ندارن، نمیکنن این رو. یعنی مشکل دومی که در دستگاه قضا داریم بعد از علم، قدرت و توان اجرا حکم است. خداوند فرمود ان نزالک علی الله یسیر، در مقام قوت هم خداوند قدرت کافی دارد و اجراء حکم بر ذات احدیت بسیار آسان است و دشواری ندارد. ان نزالک علی الله یسیر. پس بنابر این فرمود پیامبر لکل امت جعلنا من سکنهم ناسکو، ما برای هر امتی روش عبادی خاص خودشون رو قرار دادیم. این ساختارها و طرح عبادتی که در اسلام وجود داره دیگه نابترین عبادتی است که مال این امت. حالا این تفاوت داره با عبادات یهودیان داشته باشه، با عبادات مسیحیان داشته باشه دیگه، این جامعه ترین طرحه، این کامل ترین طرحه، این تفاوت ایراد ایجاد نمی کند و مشکلی نیست. فلا ینازع عنک فی الامر، اما توش نزاع می کنن پیامبر، بدون این رو به چالش می کشن، میان همون قوه وهم وسوسه های شیطانی میارن، مطرح میکنن، چیزها میگن در این جهت. شما اما استوار جای خودتو داشته باش، وارد معرکه و بازی نشو، بازی نخور. فلا ینازع عنک فی الامر، کار خودتو بکن، ود و الی ربک، مسیر درستت رو برو، تو بر صراط مستقیم و روش مستقیم. اگر هم مجادله کردن ادامه دادن، کار رو واگذار کن، دیگه گفتگو نکن، دیگه ادامه نده، واگذار کن به ذات احدیت که در قیامت داوری خواهد کرد، خداوندی که علم او جامع و کامل و قدرت او کامل و جامع برای قضاوت. این جمله زیبا که در مورد ذات احدیت گفته میشه در قیامت، فإن الله حاکم هو شاهد. خیلی عجیب عزیزان، بالاخره فردای قیامت قلم دست شاهد پرونده ماست، شاهد پرونده. آقا شاهد میخواد بیاد شهادت بگه، چیه؟ خود شاهد میخواد حکم بده. حالا اون شاهد کیه؟ والله من ورائهم محیط، خداونده که و کنت انت رقیب علیهم، تو خودت خدایا ماورای تمام شهود شاهد حال بندگانتی. حالا خداوندی که خود شاهد احوال ماست، فردای قیامت میخواد چه کنه؟ حکم کند و رأی خودش رو بدهد در مورد ما دیگه. بعد اونجا گاهی به ما میگن که اقرا کتابک کفا به نفس کلیا و ملیک حسیبا، خودت ببین بگو با تو چه کنی. خب تمام این و یعبدونه دیگه، اول آیه شریفه انشاءالله میگذاریم برای نوبت آینده و هفته بعد که دیگه کم کم داریم به پایان سوره مبارکه حج انشاءالله نزدیک میشیم. پروردگارا به عظمت قرآن توفیق فهم آیات بینات تو رو به ما عنایت بفرما، ما رو در مسیر طاعت و بندگی خودت موفق بدار. پروردگارا عنایت خودت رو شامل حال ما کن که به گونه ای عمل کنیم در این دنیا که فردای قیامت سپید روی در پیشگاه تو باشیم و مشمول عنایات و رحمت و برکاتت. خب شب شب جمعه است و شب رحمت الهی است، دلها خون. دیشب هم اشاره میکردم خدمت عزیزان، آمار از 42,100 تا بالاتر شد، شد 42,100 کشته در غزه، همینطور داره نجومی میره آمار بالا و اینها آمار موجوده، اون هایی که زیر آوارها ماندند و بالاخره اونها که هیچ، بعدها مشخص خواهد شد. و از این طرف در لبنان هم از 2000 گذشت، شد 2100 نفر باز تعداد کشته ها و شهدا، و همینطور داره ادامه پیدا میکند. این جنون داره حرکت میکند و این سگ هار داره ریسمان پاره کرده چنین عمل میکند. خدایا با آبروی قرآن درجات این کشته شدگان به شهدا رو رفیع بگردان. پروردگارا کید این، مکر این، عداوت و دشمنی این دشمن بزرگ اسلام رو و حامیانش رو به خودشون برگردان، آتش به جانشون بیفکن، بنیادشون رو از میان بردار. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.